سرانجام بنبست 10 ساله اتمی ایران شکست. ایران و غرب به توافق هسته‌ای دست یافتند.
تمام تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق.
We have stopped the spread of nuclear weapons in this region. Because of this deal, the international community will be able.
This is a bad mistake. I will start with
خبرنگار اعزامی ما از محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای در اتریش گزارش خواهد داد. تأثیر این موافقتنامه بالای وضعیت در منطقه و بخصوص در افغانستان را هم بررسی خواهیم کرد. سلام، من امید مرزبان هستم، میزبان شما در این ساعت خبری. لحظات بعد با فهرست کامل داشته های این برنامه برمیگردم، اما در آغاز سرویس خبری. ستاره فروغ در استودیو با من هست با فشرده خبرها، تا لحظات بعد تفصیل خبرها را هم خواهد داشت. ستار سلام، در خبرهای جهان بجز از رویداد و مسائل ایران چیز دیگه هم هست؟
بله، در خبرهای جهان همچنان داریم که پلیس در شمال چین میگوید که 3 تن از مسلمانان یوغور را به ضرب گلوله کشته است و پلیس چین این افراد را تروریستان خطاب کرده و همچنان محکمه قانون اساسی ترکیه قانون جنجال برانگیز را ملغا نموده که در آن بستن هزاران مرکز آموزشی خصوصی در این کشور تقاضا شده بود و یک فروند تیاره به مفگن توپولیف روسیه در خاپاروفسک، یک منطقه دور افتاده شرق این کشور، در جریان ماموریت آموزشی سقوط کرده است.
تشکر ستار، به خودت برمیگردیم تا لحظات بعد با تفصیل خبرهای جهان. اما حالا خبرهای داخل افغانستان را از لیزا حیدری میشنویم.
رئیس جمهور غنی از توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5+1 استقبال کرده است. در عملیات نیروهای امنیت ملی افغانستان، والی نامنهاد طالبان برای ولایت لغمان کشته شده است. و مشاور جرگه افغانستان میگوید که حکومت باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را مشخص کند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی از توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5+1 استقبال کرده است. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی تأکید کرده است که حکومت افغانستان از هر اقدامی که منجر به برقراری و تقویت صلح و ثبات در منطقه و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورها گردد قدردانی می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه جرمنی پس از مذاکرات طولانی امروز به توافق هسته‌ای دست یافتند. در عملیات نیروهای امنیت ملی افغانستان، امین جان کوچه، والی نامنهاد طالبان برای ولایت لغمان، با 12 تن از افرادش کشته شده است. این ریاست با نشر اعلامیه میگوید که این عملیات در منطقه ماروچینه میان ولسوالی اچین و غنیخیل این ولایت را هندزی شده بود. اعلامیه میافزاید که امین جان کوچه قبلا در چندین حمله خونین در شرق افغانستان دست داشته و از مدت تحت تعقیب ریاست امنیت ملی قرار داشت. اعلامیه در 2 ماه اخیر این 4مین والی نامنهاد طالبان است که در نتیجه عملیات ریاست امنیت ملی کشته می شود. و مشروع نوجرگ افغانستان تاکید می کند که حکومت افغانستان باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را هر چیز زودتر مشخص کند. فضل هادی مسلمیار، رئیس این جرگه، روز سه‌شنبه در نشست عمومی گفت که اگر حکومت متحد به دموکراسی می بود، باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را قبل از ماه سرطان اعلام می کرد. فیصله ما و شما همین است که ما با ولسی جرگه تا همین رخصتی کار میکنیم و حکومت در مدت 1 ماه تاریخ انتخابات را مشخص کند. قبل از این قصر ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته است که ولسی جرگه تا برگزاری انتخابات به کار خود ادامه بدهد. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با ستار فروغ باشید.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق به اتمی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان را رسما اعلان کرد. فدریکا موگرینی گفت با جرأت، اراده سیاسی، احترام متقابل و رهبری چیزی را که جهان انتظار آن را داشت پیشکش کردیم. موگرینی که امروز در آخرین نشست وزیران خارجه ایران و کشورهای شامل گروه 5 به علاوه 1 در ویانا پایتخت اتریش صحبت می‌کرد افزود:
What we have in front of us all today.
آنچه امروز در مقابل ما قرار دارد نتیجه کار دشوار همه ما و شماست. می خواهم که از همه که دور این میز نشستند سپاسگزاری نمایم. بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه، آمریکا و جرمنی شامل گروه 5 به اضافه 1 می باشند. در همین حال جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ویانا گفت:
Today could have been
امروز ممکن آخر امیدواری در مورد این مسئله می بود، اما ما یک فصل جدید امید را گشودیم. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید گفت که این معامله تمام مسیرها را برای دستیابی ایران به اسلحه اتمی می بندد. آقای اوباما خطاب به کنگرس گفت که او هر لایحه‌ای را که از اجرای موافقانه این معامله جلوگیری کند ویتو خواهد کرد. از جانب دیگر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل معامله اتمی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان را محکوم کرد و آن را از لحاظ تاریخی یک اشتباه خراب خواند. پلیس در شمال چین 3 تن از مسلمانان اویغور را به ضربه گلوله کشت. به گفته پلیس این افراد تروریستان بودند و هنگام تلاش برای گرفتاریشان با استفاده از چاقو مقاومت نمودند. پلیس شهر شنگیانگ میگوید که مسنون چارمی در رویداد دیروز زخمی شده است و 3 تن از اطفالی که همراه آنها بودند بازداشت شدند. کنگره اویغورهای جهان مقیم شهر منشن جرمنی گفت افرادی که پلیس بر آنها آتشباری کرده است در میان یک گروه اویغورهایی که میخواست از سرحد شمالی چین فرار کنند شامل بودند. محکمه قانون اساسی ترکیه قانون جنجال برانگیز را ملغا نمود که در آن بستن هزاران مرکز آموزشی خصوصی در این کشور تقاضا شده است. محکمه به روز دوشنبه این قانون را رد کرد و گفت مغایر قانون اساسی بود. متن این قانون که در ماه مارچ سال 2014 میلادی از سوی پارلمان تصویب شد، در آن دستور داده شده است که مراکز آموزشی خصوصی الی اول سپتامبر امسال مسدود شوند. این اقدام یک گام دیگر از سوی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بر ضد نهضت فتح الله گولین، یک روحانی مسلمان مقیم امریکا به حساب می آید. نهضت وی بر بسیاری از مراکز آموزشی کنترل دارد. این نهضت موسوم به خدمت در خصوص مسائل مالی، مکاتب و رسانه ها فعالیت می کند. اردوغان بر هواداران گولین در پلیس و قضا اتهام وارد می کند که پارسال در ادعاهای فساد اداری بر حکومت دخیل بودند و به گرفتاری اعضای این گروه تعهد کرده است. این روحانی دخالتش را رد کرده است. یک فروند تیاره بم افکن روسیه در خاپاروفسک که یک منطقه دور افتاده شرق این کشور سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید این تیاره امروز هنگام یک پرواز آموزشی سقوط نمود. به گفته این وزارت در تیاره کدام بم موجود نبود و عملی آن توانستند که پیش از سقوط تیاره خود را به بیرون پرتاب کنند. طی 8 روز گذشته این دومین تیاره نظامی است که در این منطقه سقوط میکند. یک جت جنگی Su-24 به تاریخ 6 جولای حین ماموریت آموزشی پس از پرواز سقوط کرد و دو پیلوت آن جان باختند. و نیروهای عراقی با رواندازی یک عملیات زمینی حلقه محاصره ولایت انبار را که از مراکز گروه دولت اسلامی می باشد تنگتر ساختند. قوای عراقی این عملیات را به روز دوشنبه به حمایت هوایی نیروهای ائتلاف آغاز کردند. قوای امنیتی عراق شبه نظامیان شیعه و جنگجویان قبایل سنی به سمت رمادی و فلوجه که دو شهر بزرگ ولایت انبار به شمار می روند پیشروی کردند. در این حال اولین دسته تیاره های جنگی F-16 امریکا که باید قبلا به عراق تسلیم داده می شد بعد از تأخیر طولانی بالاخره به این کشور رسید و با این قابلیت اردوی عراق افزایش خواهد یافت. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 32. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 12. و شهر گردیز نیز آسمان ابری گفته شده. بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 17 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. این هم فهرست کوتاه داشته های این برنامه. سرانجام بنبست 10 ساله اتمی ایران شکست. ایران و غرب به توافق هسته‌ای دست یافتند.
تمام تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق.
We have stopped the spread of nuclear weapons in this region. Because of this deal, the international community will be able.
This is a bad mistake.
تأثیر این موافقتنامه بالای وضعیت در منطقه و بخصوص در افغانستان را هم بررسی خواهیم کرد. در رویدادهای داخل افغانستان از تظاهرات صدها نفر در ولایت کندوز میشنوید.
مردم کندوز و جوانان و وکلای شورای ولایتی کندوز از رهبری حکومت وحدت ملی خواستار برکناری محمد عمر صافی والی بی‌کفایت و بی‌تدبیر کندوز هستیم.
علت پیشروی شورشیان در نقاط مختلف افغانستان چیست؟ اعضای پارلمان میگویند نرسیدن کمک به موقع به نیروهای امنیتی در جبهه جنگ. با سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما هستم. پس از 17 روز گفتگوهای پیهم و دشوار، سرانجام ایران و 6 کشور نیرومند جهان به یک توافق رسیدند. این موافقتنامه 100 صفحه‌ای ظاهرا بنبست 10 ساله هسته‌ای ایران را پایان می‌دهد. هرچند تا حال جزئیات این موافقتنامه در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته، اما گفته می‌شود که غرب پذیرفته است تا در بدل محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تحریم‌های اقتصادی بالای تهران را از میان بردارد. مذاکرات هسته‌ای 6 کشور نیرومند جهان با ایران همچنان فرصتی بود برای غربی‌ها تا بالای ایران به خاطر نقشش در رویدادهای سوریه، عراق و افغانستان فشار بیاورند. روی این نکته بعداً به تفصیل صحبت خواهیم کرد، اما حالا تازه‌ترین‌ها درباره مذاکرات ویانا را از همکارم مراد ویسی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد می‌پرسیم که در استودیو با من هست. مراد عزیز سلام، به طور کلی به ما بگو که عمده‌ترین نکات این موافقتنامه چی‌ها هستند؟
سلام بر شنوندگان. اصل توافق این هست در ازای محدودسازی برنامه هسته ایران، تحریم‌ها علیه ایران لغو خواهد شد، اما به طور جزئی نیروگاه نطنز ایران تنها نیروگاهی خواهد بود که غنی‌سازی اورانیوم در اون انجام خواهد شد. نیروگاه فوردو که خیلی مهم بود برای غرب، از این به بعد غنی‌سازی در اونجا انجام نخواهد شد. نیروگاه آب سنگین عراق به نحوی دوباره بازسازی خواهد شد و طراحی خواهد شد که در اون نگرانی غربی‌ها که نگران بودن سوخت حاصل از اورانیوم، پلوتونیوم حاصل از سوخت این نیروگاه نگران کننده باشه برای ساخت سلاح اتمی، این سوخت بعد از مصرف به خارج از ایران منتقل خواهد شد. حد اکثر غنی‌سازی در ایران که تا 20% رسیده بود به 3.67% خواهد رسید. ذخایر اورانیوم ایران به 300 کیلو میرسه و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو خواهد شد. ایران از فصل هفتم منشور سازمان ملل بیرون خواهد اومد. فناوری و فعالیت هسته‌ای ایران اگرچه محدود حفظ خواهد شد و در نهایت اینی که ایران اونطور که گفته شده به مقداری از پول، به پولهایی که در خارج از کشور بلوکه شده دسترسی خواهد داشت و همکاری‌های فنی صلح‌آمیز هسته‌ای هم دریافت خواهد کرد.
گام بعدی چی است؟ آیا دقیقاً روشن است که این موافقتنامه چه زمان جنبه عملی خواهد گرفت؟
رئیس جمهور ایران و برخی از مقامات ایران یک اظهاراتی در مورد این داشتن. چیزی که رئیس جمهور ایران اعلام کرد روز توافق است که معنیش 2-3 ماه دیگه است. الان روز اجرا قرائت تفاهمنامه مشترک بوده، بعد ظاهرا این متن به پایتختهای دو کشور میره بررسی میشه و بعد از این که بعد از 2 ماه روز توافق شروع شد، در اون روز همزمان با اقدامات ایران تحریم های بین المللی هم طی یک مراحل لغو خواهند شد.
ایرانی ها ظاهرا امروز روز خوش داشتن، درست؟ در داخل ایران
در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک این خوشحالی رو در بین مردم میشه دید. و این انتظار هم در جامعه ایجاد شده که بعد از افطار امروز، چون ماه رمضان هست، احتمالاً شادی‌های خیابانی باشه که قبل از اون وزیر کشور اعلام کرده بود استانداری‌ها در سراسر کشور آماده همکاری برای چنین جشن‌هایی خواهند بود.
آیا این تفاهم‌نامه تأثیر مستقیم و آنی هم بالای بازارهای اقتصادی ایران داشت یا هنوز خیلی زود است؟ یعنی از کاهش قیمت کالا و یا افزایش ارزش واحد پولی ایران خبر در دست است؟
بازاری که خیلی سریع تأثیر پذیرفته بازار ارز بوده. دلار امروز بیشترین کاهش رو داشته، بالای 70 تومان به 3140 تومان رسیده. یورو 75 تومان کاهش پیدا کرده، به 3490 تومان رسیده و هر پوند هم با 77 تومان کاهش به 4940 تومان رسیده. واحد بورس هم در ایران رشد 238 واحدی داشته، ولی کارشناسان اقتصادی میگن باید در دراز مدت منتظر موند که آثار اقتصادی دراز مدت چه خواهد بود.
خیلی تشکر مراد ویسی همکارم از رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد. تشکر از شما. صبح امروز در ویانا وزیر خارجه ایران هم از این توافقنامه استقبال کرد و گفت که این یک لحظه تاریخی است. جواد ظریف هرچند گفت که این توافق برای همه کامل نیست، اما چیزی است که میشد به آن دست یافت.
I believe this is a historic moment.
باور دارم که این یک لحظه تاریخی است. ما به توافقی می رسیم که برای همه کامل نیست، اما این چیزی است که توانستیم به آن دست یابیم و یک دستاورد مهم برای همه ماست. امروز می توانست پایان امیدواری ها در این رابطه باشد، اما چنین نیست و حالا یک فصل جدید از امیدواری را آغاز می کنیم.
چندین کشور جهان تا به حال به موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و غرب واکنش نشان دادند، از جمله بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که این توافق را یک اشتباه بد دانسته است. لحظات بعد به گفته‌های صدر اعظم اسرائیل می‌پردازیم، اما حالا بیایید از رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما بشنویم. اوباما لحظات پیش گفت که این موافقتنامه همه راه‌های ایران را برای دستیابی به سلاح اتمی مسدود ساخت. We have stopped the spread of nuclear weapons in this region. اوباما میگوید ما از گسترش اسلحه اتمی در این منطقه جلوگیری کرده ایم. با همین موافقتنامه جامعه جهانی این توانایی را پیدا میکند که مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شود. همه راه های دست یافتن جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی بسته شدند. همزمان با این رئیس جمهور ایران حسن روحانی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت خوشحال است که امروز ایران و کشورهای جهان به نقطه جدید رسیدند.
من خوشحالم که امروز با مذاکرات 23 ماهه جمهوری اسلامی ایران با 6 قدرت جهانی امروز توانستیم به نقطه جدیدی دست پیدا کنیم. ما همواره بر این نقطه تأکید کردیم که این مذاکرات برد باخت نخواهد بود. این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده، که هر مذاکره اگر به صورت برد باخت باشد پایدار نخواهد ماند و مذاکره کننده های ما بر این مبنا از 23 ماه پیش کار خود و مذاکره خود را آغاز کردند.
رئیس جمهور افغانستان هم بر رهبران پیوست که از موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان استقبال کردند. دفتر رئیس جمهور محمد اشرف غنی لحظات پس از پخش این خبر اعلامیه نشر کرد و گفت از هر موافقتنامه‌ای که منتج به صلح و ثبات در منطقه شود حمایت می‌کند. ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت
رئیس جمهور افغانستان از توافق هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی ایران و 6 کشور جهان 5 به اضافه 1 صورت گرفت از او استقبال میکنه. رئیس جمهور افغانستان ضمن تبریکی به حکومت و مردم جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر تاکید میکنه که حکومت افغانستان از هر اقدامی که منجر به برقراری صلح و تقویت ثبات در منطقه و همچنین گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی بین کشورها شود استقبال میکنه.
ولی تا به حال یگانه رهبری که به طور علنی و خیلی به سرعت با توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای نیرومند جهان مخالفت نشان داده بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل است. نتانیاهو این موافقت را یک اشتباه تاریخی دانست.
This is a bad mistake. of historic proportions.
نتانیاهو گفت که این یک اشتباه بد با ابعاد تاریخی است. صدر اعظم اسرائیل افزود که این موافقتنامه راه ایران تا رسیدن به سلاح اتمی را کوتاه‌تر می‌سازد. یک مقام عربستان سعودی هم گفته که توافق با ایران روز خوشی برای منطقه خواهد بود اگر این توافق بتواند از دستیابی تهران به دستیافتن به سلاح اتمی جلوگیری کند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز این توافق را تاریخی نامیده. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از توافق ایران با گروه 5 به اضافه 1 استقبال کرده اند. معاون وزیر خارجه اسرائیل در صفحه تویتر خود نوشته که این توافق یک تسلیم تاریخی از سوی غرب در برابر محور شرارت بسرکردگی ایران است. و افزوده که اسرائیل از تمامی راه‌های تلاش خواهد کرد تا از تصویب این توافق جلوگیری کند. در ادامه یک سلام‌های منفی، لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه آمریکا هم گفته که این توافق بسیار بد است. من از این حراسانم که مبادا راه یک دهه هرج و مرج را باز کرده باشیم. جان کری وزیر خارجه آمریکا در این حال گفته که کشورش به حمایت خود از همپیمانهای مهم خود و شرکای آمریکا در شرق میانه ادامه خواهد داد و نسبت به دفع فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه هوشیار خواهد بود. بر اساس تفاهمی که میان ایران و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان به وجود آمد، قرار شد تحریم‌های اقتصادی وضع شده بالای ایران به زودی رفع شوند. همچنان تهران پذیرفته که فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود بسازد و به بازرسان اداره انرژی اتمی سازمان ملل اجازه بدهد که از پایگاه‌های اتمی ایران نظارت کنند. و اما این تفاهم چه پیامدهایی را به سطح جهان و منطقه در پی خواهد داشت؟ بعد از این چه خواهد شد؟ آیا افغانستان نیز از این تفاهم سود خواهد برد؟ این سوال‌ها را با روح الله امین استاد پانتون کابل و تحلیلگر مسائل بین‌المللی در میان می‌گذارم که همین حالا از طریق تلفن با ما است. جناب استاد امین خوش آمدین به برنامه ساعت خبری. بعد از این چه خواهد شد؟ گام بعدی در قسمت ای مذاکرات و گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای غربی چی هست؟
با تشکر، ما عرض کنم خدمتتان که ما فکر میکنم ایده تمام و گفتمان سیاسی رو در منطقه و در جهان میتونه تأثیر بگذاره. نه فقط موقعیت یک کشور که او ایران باشه در سطح دنیا میتونه تغییر بده، بلکه زبان گفتگوی سیاسی رو در دنیا میتونه متأثر بسازه. به خاطر ای که دنیای ما دنیای تصاویر است، دنیای لیبل هاست، دنیای کلیشه هاییست که طرف‌های سیاسی علیه هم دیگه استفاده می‌کنند. کلیشه‌هایی که شما پیشتر ذکر کردین، ایران محور شرارت است. همونطور ایران کلیشه‌هایی داره برای به اصطلاح استفاده برای کشورهای مثل اسرائیل و آمریکا. به این خاطر این تمام اون زبان تصویر و زبان پروپاگاندا و زبان به اصطلاح صحبت کردن از طریق مطبوعات با هم دیگه تبدیل می‌کنه به یک زبان دیپلماتیک. در دنیایی که ما داعش داریم، در اون منطقه ای که ما امروز جنگ‌های بسیار بی سر و سامان را داریم، مهاجرت‌های بی سابقه را تجربه می‌کنیم، در همون منطقه یک پرکتیس دموکراتیک در عین حال دیپلماتیک بازگو کننده یک جریان کاملا تازه نه فقط برای ایران بلکه برای کشورها بوده می‌تونه. فکر می‌کنم تبعات منطقه‌ای، تبعات جهانی از او بی‌شمار است که می‌تونه نه فقط ما بلکه دنیا و گفتگوهای سیاسی دنیا را مورد تاثیر قرار بده.
در مذاکرات بالای نقش ایران در امنیت منطقه هم بحث شد، از جمله اوضاع سوریه، عراق و افغانستان. با رسیدن به این تفاهم نمای افغانستان هم از این تفاهم سود خواهد برد؟
سودی که به نظر من احساس میکنم ممکن افغانستان از او تاثیر بپذیره است که در وزنه قدرت در منطقه، اونطوری که پاکستان به عنوان تنها قدرت منطقه و تنها همکار آمریکا در مبارزه با تروریسم در منطقه شمرده میشد، به نظرم میرسه که ممکن ایران اونقدر موفق نباشه که به سرعت نقش یک همکار را بگیره برای آمریکا و ناتو، ولیکن به گونه‌ای وزن سیاسی منطقه‌ای را میتونه تاثیر بگذاره. در ضمن ایران یک بازیگر بسیار کلان در امنیت منطقه و افغانستان است، میتونه در این گفتگوها جهت‌های خاصی را بگیره و تاثیرگذاری داشته باشه. بستگی داره به این که جهات سیاسی، قدرت های سیاسی در داخل کشور چطور میتونن از این فرصت های جدید بهره بگیرن و چطور میتونن قدرت های منطقه ای را در رقابت به همدیگه قرار بدن برای مفید بودن در امنیت افغانستان.
آیا میتون گفت یا میتون مطمئن بود که این توافقنامه به طور کامل عملی خواهد شد با در نظر داشت گفته های باراک اوباما که لحظات پیش گفت اگر ایران از این موافقتنامه سرکشی کنه همه تحریم ها دوباره وضع خواهند شد؟
همیشه این وجود امکانش وجود داره که تمام اون چی که توافق روش صورت میگیره به عینه تطبیق نشوه، ولی من فکر میکنم حساسیت این توافق و اهمیتش را تمام طرف ها به خوبی آگاه هستند، به خصوص ایران، و این توافق مخالفین و موافقین خودش در داخل و در بیرون ایران داره. به این خاطر من شک ندارم که بعضی از بنیانهای قدرت در داخل ایران هست که ممکن به هر بهانه ایران ما بعد مسیر بکشانه که توافق ها عیناً پیاده نشوند و باز باعث یک چالش و دوباره برگردن به همون گفتمان مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و حذف اسرائیل از روی نقشه دنیا. به این ترتیب میتونه که اگر برگردن به او گفتمان احمدی نژاد ممکن است که آسیبای کلان ایران بخوره و بعد از او حتی امکان کار دیپلماتیک ممکن سخت‌تر شود، به خاطری که اعتمادی که به زبان دیپلماتیک ایران شده توسط دنیا او اعتماد خدشه‌دار می شود. ولی که من شک ندارم که تمام طرف ها از حساسیت بیش از حد این موضوع و این توافق آگاه هستند و در تطبیق او هم بسیار حساس خواهند بود.
جناب استاد شما با ما باشین یک لحظه، فقط چند تا از سخنان بخش از سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران را میشنویم که لحظات پیش در رابطه با رفع تحریم ها صحبت کردن، بعد نظر شما را در رابطه با همین اظهاراتش میپرسم.
تمام تحریم های مالی، تمام تحریم های بانکی، تمام تحریم های مربوط به بیمه، مربوط به حمل و نقل، تمام تحریم های مربوط به پتروشیمی، فلزات گرانبها، تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق، و حتی تحریم تسلیحاتی هم کنار گذاشته می شود برای 5 سال نوعی محدودیت و پس از آن لغو خواهد شد.
جناب استاد روح الله امین، با در نظر داشتی گفته های حسن روحانی، وضعیت در داخل ایران از نظر شما پس از امضای موافقتنامه چقدر تغییر خواهد کرد، مخصوصا از نگاه اقتصادی؟
من احساس میکنم اولا این که امی امروز با مجردی که خبری توافق اعلان شد قیمت نفت سقوط کرد. ایران یک صادرکننده بسیار بزرگ نفت است. مقدار بسیار زیادی از تولیدات نفت و گاز و هر چیز دیگری که به دنیا بازار دنیا را فروش میرسانه دوباره پولش به ایران برگشته نمیتونه. ما فکر میکنم برگشت او پول نه فقط درآمد بسیار کلانی است، بلکه راه تبادل اقتصادی ایران با منطقه و دنیا هموارتر میکنه، بسیار تاثیرات شگرفی در پیشرفت اقتصادی ایران میتونه داشته باشه. بودجه و مبالغ بسیار هنگفتی که منجمد شده بود از ایران در سطح دنیا، اون مبالغ دوباره برمیگرده به اقتصاد ایران و در چرخش میآید. از همه مهمتر یک موقف جدید به عنوان یک قدرت اقتصادی، قدرت نفتی، قدرت گاز در منطقه، روابط بسیار متفاوتی با دیگر قدرت نفتی جهان و گاز جهان روسیه داره. اینا میتونن امروز تمام این بازار نفت به اصطلاح میشه گفت در انحصار کسی مثل عربستان است، و اگر اینا بیان داخل اینا میتونن در تعیین قیمت و در انحصار بازار و در کارهای دیگه بسیار مفید باشن. به خاطر فعلی میکنم تاثیراتش نه در داخل ایران بلکه در بیرون ایران و در منطقه بسیار بزرگ خواهد بود. و این عرض بکنم که در داخل ایران مردم بسیار شاد به نظر میرسن، اینطور که از اخبار ما متوجه شدم تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها تمام دیشب تا وقت سحر نخوابیده بودن به امید از اینکه اگر نتیجه مثبت باشه اونا جشن بگیرن و تجلیل بکنن. و بله، یک ناگزیری هایی هم هست که یک کسایی در داخل ایران با چشم بسیار مثبت به این توافق نگاه نمی کنن، ولی جمعیت بسیار بسیار کلانی است که تجلیل می کنن، امروز شاد هستن و مطمئن هستن که برای ساختن یک ایران بهتر و به عنوان یک عضو بهتر منطقه و جهان این توافق نامه یک قدم بسیار بزرگ و کلان خواهد.
تشکر خیلی کوتاه استاد گرامی. در تعاملات بین المللی عکس العمل های عربستان سعودی و اسرائیل را که رقیبان ایران در منطقه هستند چگونه بررسی میکنین؟
من فقط این عرض کنم که رقابت او دو کشور با ایران رقابت یکسانی نیست، رقابت هایی است که میدان متفاوتی داره، عوامل متفاوتی داره و یک جریان متفاوتی را میپیماید. بله هر کدوم از او رقابت ها به گونه متفاوت واکنش های خود نسبت به این توافق نشان دادن و در حال نشان دادن هستند. عربستان به گونه روابط خود با امریکا در حال بررسی است که چطور با قدرت های دیگه دنیا یک توافق متفاوت داشته باشد تا موقف فعلیش حفظ کنه و از منافعش در آینده بتونه دفاع بکنه. و با انگلیس و با اروپا روابط جدید داره در حال ایجاد است و در ضمن اسرائیل هم امید زیادی به کنگرس امریکا بسته تا اگر بتونه از اون طریق این توافقنامه را به چالش بکشه، به خاطر از این که اگر شما ایران به عنوان یک کشوری که قابل گفتگو است، قابل رابطه است، میتونید با او اصلا گفتگو بکنین، افهام و تفهیم داشته باشین، تلقی شوه، اسرائیل ایره یک افت میدانه. او میخواد ایران به عنوان یک کشور شیطانی تروریستی که اصلا قابل گفتگو نیست، اصلا قابل در نظر گرفتن نیست، همیشه در چشم جهانیان به تصویر کشیده باشه تا امین انزوایی را که ایران در سالهای قبل تحمل میکرد انزوا ادامه پیدا بکنه و مبادا بتونه به عنوان یک قدرت با
تشکر جناب استاد
سیاسی مطرح در جهان تاثیرگذار باشه.
تشکر روح الله امین استاد پانتون کابل و تحلیلگر مسائل بین المللی با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین خبرها را داریم با ستاره فراخ.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان استقبال کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این توافق را امروز رسما اعلان کرد. سفارت آمریکا در کابل و نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان انفجار شام گذشته در یک مسجد در ولایت بغلان را محکوم کردند. به اساس گزارشات در این انفجار ده ها فرد ملکی زخمی شدند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که بیکاری و برخی دیگر مشکلات سبب شده تا تعداد از معتادان پس از تداوی دوباره به استعمال مواد مخدر رو آورند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید گفت که معامله اتمی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان تمام مسیر برای دستیابی ایران به اسلحه اتمی را می‌بندد. پلیس در شمال چین 3 تن از مسلمانان یویغور را به ضرب گلوله کشت. با گفته پلیس این افراد تروریستان بودند و هنگام تلاش برای گرفتاریشان با استفاده از چاقو مقاومت نمودند. یک فروند تیاره بم افغان روسیه در خاپاروفسک یک منطقه دور افتاده شرق این کشور سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید که این تیاره امروز هنگام یک پرواز آموزشی سقوط نمود و محکمه قانون اساسی ترکیه قانون جنجال برانگیز را ملغا نمود که در آن بستن هزاران مرکز آموزشی خصوصی در این کشور تقاضا شده است. محکمه به روز دوشنبه این قانون را رد کرد و گفت که مغایر قانون اساسی بود.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر تلفن افغان بی سیم دارین همچنان به ما نظریات و گفتنی هایتان را در مسائل مختلف اسمس بفرستین به ما میرسه و در همین برنامه اگر فرصت شد پیام های شما را میخوانیم، مخصوصا در رابطه با تفاهم نامه‌ای که بین ایران و 6 کشور قدرتمند جهان امروز به وجود آمد. در این باره نظریاتتان را به ما بفرستین و به نظر شما این تفاهم نامه چقدر مهم است. اگر تلفن افغان بی سیم دارین این سوال را پاسخ بتین و پاسختان را به شماره 818 مثل اسمس بفرستین و ما میرسه. و حالا هم آنچه در ادامه این برنامه میشنوید. صدها نفر در ولایت کندوز امروز مظاهره کردند.
مردم کندوز و جوانان و وکلای شورای ولایتی کندوز از رهبری حکومت وحدت ملی خواستار برکناری محمد عمر صافی والی بی‌کفایت و بی‌تدبیری کندوز هستند.
علت پیشروی شورشیان در نقاط مختلف افغانستان چیست؟ اعضای پارلمان میگویند نرسیدن کمک به موقع به نیروهای امنیتی در جبهه جنگ. شنونده رادیو آزادی هستید. شماره از اعضای ولسی جرگه و مقامات محلی از نرسیدن به موقع کمک ها به نیروهای امنیتی افغان در میدان های نبرد ابراز نگرانی میکنند. آنان میگویند که هرگاه حکومت در جهت حل این مشکل توجه جدی نکند، احتمال آن میرود که مخالفان مسلح دولت موفق به تصرف بخش های زیاده از افغانستان شوند. در همین حال وزارت امور داخله افغانستان میگوید که حکومت تلاش میکند تا کمک های به موقع را مطابق امکانات موجود به میدان های جنگ انتقال دهد. ویدا برکی همین موضوع را در گزارش این گونه دنبال کرده.
همزمان با گسترش دامنه نامنی ها در کشور، باورها به این است که عدم انتقال به موقع کمک های نظامی برای نیروهای امنیتی سبب تصرف برخی از پسته های امنیتی از سوی مخالفین مسلح و سقوط شماره از ولس ولی ها شده است. برخی از اعضای ولسی جرگه با انتقاد از حکومت می گویند بسیاری از مناطقی که در این اواخر به دست مخالفین مسلح افتاده یکی از عوامل آن این بوده که اقدامات به موقع در خصوص انتقال کمک های نظامی و فرستادن نیروهای اضافی در میدان های نبرد روی دست گرفته نشده است. فتح الله قیصری نماینده مردم فاریاب در ولسی جرگه روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت حکومت کمک به موقع برای نیروهای امنیتی در این ولایت نرسانده است.
دولت بسیار کم توجه میکنه، دروغ میگه، هر گپش اینه کمک رسان دروغ میگه. فاریاب 99% در تحت خطر است اگر دولت توجه نکنه. مردم میگه قصد کمک نمیکنه، البته میگه شمال سقوط بخوره، گفته قصد کمک نمیکنه، گفته مردم به این نظره.
پیش از این فوزیه رؤوفی نماینده دیگر ولایت فاریاب در ولسی جرگه به نقل از عبدالستار بارز سرپرست این ولایت گفته است مخالفین مسلح شب دوشنبه زمان موفق به تصرف 4 پست نیروهای امنیتی افغان در این ولایت شدند که با وجود تماس های مکرر از مرکز به نیروهای امنیتی کمک به موقع صورت نگرفت. این در حال است که حدود 2 هفته قبل نیروهای پلیس محلی در ولسفولی جلریز ولایت میدان وردک با امکانات دست داشتهشان ساعت ها در برابر طالبان مسلح مقاومت کردند، اما گفته می شود که برای آنان کمک به موقع نرسید و در فرجام 30 تن از آنان کشته شدند. نقیب الله حیدری ولسوال جلریز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد میگوید
جنگ ساعت 1 شب آغاز شد و تا ساعت 9:30 صبح ادامه داشت. اولین پسته ما سقوط کرد، اما ساعت 5 یا 6 شام تیاره های اردوی ملی به اینجا رسیدند و نیروهای اردو را پایین کردند.
از سوی هم وزارت امور داخله افغانستان روی تلاش های این وزارت در خصوص انتقال به موقع کمک ها به مناطق جنگ زده در کشور تاکید می کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می گوید
در اینجا شک نیست که این یک مشکل وقت است. این که در وقت معین کمک می رسد یا نمی رسد یکی از مشکلات اساسی ما است، اما در کل ما تلاش می ورزیم تا در وقت مناسب خود را به یک منطقه برسانیم و مشکلات را حل کنیم.
پیش از این شکایت های مشابه از عدم رسیدن به موقع کمک ها به نیروهای امنیتی در بدخشان، قندوز، هلمند و برخی از ولایت های دیگر گزارش شده است. جاوید کوهستانی آگاه مسائل نظامی بدین باور است که حکومت باید در خصوص افزایش صلاحیت های ادارات امنیتی محلی اقدام کند تا این ادارات در حالات اضطرار چشم براه کمک از سوی مرکز نمانند. وی میگوید که این کار میتواند در راستای خونسا ساختن حملات مخالفین از سوی ادارات محلی امنیتی و جلوگیری از افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان مؤثر واقع گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. حتما از اظهارات تند دیروز رئیس اجرائیه در بدخشان شنیدید. عبدالله عبدالله ادعا کرد که رهبران حکومت قبلی در آرزوی سقوط حکومت فعلی هستند. هرچند آقای عبدالله از شخص نام نبرد، اما واضح بود که هدفش رئیس جمهور پیشین حامد کرزی است. حالا کارشناسان افغان و شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که این اظهارات خیلی به سود افغانستان نیست و همه باید در این باره همکاری کنند تا اینکه حکومت وحدت ملی بتواند به خوبی فعالیت هایش را به پیش ببرد. فریبا واحدی در همین باره گزارش دارد از کابل.
به دنبال اظهارات رئیس اجرایی حکومت که گویا عده‌ای از مقام‌های حکومت پیشین در تلاش سقوط نظامند، اعضای ولسی جرگه و آگاهان سیاسی می‌گویند حکومت فعلی و مقام‌های حکومت پیشین باید اختلافات را کنار گذاشته و برای نجات کشور کار کنند. آریان یون یک نماینده مردم در ولسی جرگه می‌گوید که خواست همه ملت این است که مقام‌های حکومت‌های فعلی و قبلی با هم همکار باشند و برای آرامش و رفاه کشور تلاش کنند.
بهتره بدای کچیر پخوانی خلکی و اوسنی خلکی
بهترین است که مقامات فیلی و قبلی یک جا با هم متحد شوند، با نظام باشند و برای حل مشکلات و کمبودی هایی که در نظام کنونی وجود دارد متحد شوند. اما خواست ما از همه این است که با نظام همکاری کنند.
این در حال است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که برخی مقام‌های حکومت قبلی که وی از آن نام نبرده است در تلاش سقوط نظام می باشند. آقای عبدالله گفت که در 13 سال گذشته این افراد اساس حکومتداری را از بین برده و اکنون در تلاش سقوط حکومت وحدت ملی هستند. برخی از اعضای دیگر ولسی جرگه می گویند که ظاهراً اشاره رئیس اجرایی به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین بوده، اما آنان تأکید می کنند که آقای کرزی هرگز در تلاش سقوط حکومت وحدت ملی نخواهد بود. عارف‌الا رحمانی یک عضو ولسی جرگه:
باور می است که به هیچ وجه در پی سقوط حکومت وحدت ملی نیست، مخصوصا که می دانه که سقوط حکومت وحدت ملی دیگه هیچ بدیل نداره جز داعش و طالب و هیچ چیز نیست که آرزوی رهبر مثل رئیس جمهور کرزی باشد.
بعد تازگی روزنامه گاردین در یک گزارش از قول دیپلمات های غربی گفته است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از ماها بدین سو در پی سقوط حکومت وحدت ملی است. در این گزارش گاردین آمده است که آقای کرزی می خواهد که با سقوط حکومت فیلی اداره موقت تشکیل شود و وی در رأس آن قرار گرفته و خود را به عنوان بابای ملت معرفی کند. تلاش نمودیم تا با برخی مقام‌های حکومت پیشین در این مورد صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. در این میان روح الله امین، آگاه امور سیاسی، هرچند از یک طرف سخنان مقام‌های حکومت کنونی را تا حد معجم می‌داند، اما می‌گوید که آنان نیز با همچون اظهارات تلاش می‌کنند بی‌کفایتی‌شان را پنهان نمایند.
یک مقدار از صحبت هایی که از طرف مقامات دولت فعلی می شود یک مقدارش موجه است، بله، از دولت قبلی من فکر می کنم انگوششان بیشتر به طرف آقای کرزی می رود. کسایی هستند که بسیار شدید کار می کنند، ضعف‌های دولت فعلی را بزرگ نمایی می کنند. از طرف دیگر یک مقداری از این توجیهگری دولت فعلی است، ضعف‌های کفایت دولت فعلی را وقتی اونا می روند به گردن کس دیگه بیاندازند، این هم فراری از مسئولیت است.
آگاهان می گویند که در افغانستان زمانی که یک تیم سیاسی به قدرت می رسد، تیم قبلی معمولا همکار نبوده و برای برازنده نشان دادن خود انتقادات جدی را مطرح می کند. این آگاهان پیشنهاد می کنند که مقام ها در حکومت های فعلی و قبلی نباید در پی تخریب یکدیگر باشند، بلکه با گفته آنان باید دست به دست هم داده و برای تامین امنیت و آبادی کشور کار کنند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت هفت شام روی همین امواج بشنوید. حالا به ولایت کندوز میریم، جایی که صدها نفر امروز مظاهره کردند. مظاهرچیان خواستار برکناری والی کندوز شدند. اما چی میخواستند آنها و چرا میخواهند که والی کندوز از موقفش برکنار شود؟ این سوال ها را در گزارش میشنویم همراه با پاسخهایشان از اجمل آریان.
صدها تن از باشندگان کندوز اعضای شورای ولایتی، شمار فعالان مدنی و متنفذان بر ضد محمد عمر صافی والی کندوز تظاهرات کردند. این راهپیمایی باشندگان کندوز به هدف برکناری والی این ولایت در حالی صورت میگیرد که در این اواخر ولایت نامبرده شاهد نامنیهای شدید بوده است. این معترضان والی کندوز را به بی‌کفایتی و ناتوانی در اداره این ولایت متهم کرده و میگویند که ضعف مدیریت وی سبب افزایش نامنی در ولایت نام برده شده است.
حکومت مرکزی متوجه شده والی که افراز داشتن اگر این والی را تبدیل نمی کنه، ما به اعتراضات مدنی و گسترده عزیز زیادتر
خواهش میکنم از جناب دکتر محمد اشرف غنی و دکتر سیف عبدالله عبدالله، این والی بی کفایت خود توفه قیمت بهای خود برای خودتان خداوند نصیب بگردانه، اساس های عزیز از سر مردم قندوز ما دور کنین.
غلام ربانی ربانی عضو شورای ولایتی کندوز که در رأس این راهپیمایی قرار داشت در مورد این راهپیمایی به رادیو آزادی چنین گفت:
مردم کندوز و جوانان و وکلای شورای ولایتی کندوز از رهبری حکومت وحدت ملی خواستار برکناری محمد عمر صافی والی بی‌کفایت و بی‌تدبیری کندوز هستید. اگر به خواستهای قانونی و مشروعی ما رسیدگی صورت نگیرد، حرکت‌های گسترده و وسیع به شکل تظاهر برا خواهیم انداخت.
نامبرده میگوید تا زمانی که رهبران حکومت وحدت ملی والی این ولایت را برکنار نکرده باشد به تظاهراتشان ادامه میدهند و جاده‌های شهر را بروی ترافیک مسدود مینمایند. با این حال محمد عمر صافی والی کندز به رسانه‌ها گفت که این رهپیمایی از سوی برخی از اشخاص مغرض و استفاده جور اندازی گردیده است و علاوه کرد اگر با خواسته های نامشروع برخی از اعضای شورای ولایتی رسیدگی صورت میگرفت هیچ گاه دست به این چنین تظاهرات نمی زدن.
جناب رئیس به شورای ولایتی در ظرف 3 ماه گذشته 6 میلیون افغانی را به این نام و به اون نام از حوادث کشیده و ایرا حیف و میل کرده، هیچ نوع راپور و گزارش وجود نداره که در کجا رفت و ما مدت 1 ماه میشه که این کار را سرش بند کردیم.
صافی میگوید که در پشت سر این تحرکات اشخاص مغرض قرار دارند و میخواهند با این نوع حرکاتشان حکومت محلی را زیر سایه خود قرار بدهند، اما وی هشدار میدهد که حکومت محلی کندز هیچگاه زیر تاثیر افراد استفاده جو قرار نخواهد گرفت. این تظاهرات مردم کندز در حالی صورت میگیرد که در چند ماه اخیر این ولایت شاهد نامنیهای جدی بوده که حتی منجر به سقوط دو ولسوالی ولایت نامبرده گردید که سرانجام نیروهای دولتی توانستند ولسوالی چاردره را از مخالفان مسلح حکومت دوباره تصرف نمایند، اما ولسوالی دشترچی تا هنوز تحت تسلط طالبان مسلح قرار دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سرای سرمایه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روزهای شنبه از 3 تا 5 در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما هستیم و فقط میخواستم برای شما این را هم بگویم که پیام هایی را که با ما از طریق اسمس فرستادین رسیده و تا لحظات بعدی پیام ها را پخش خواهیم کرد. ریاست جمهوری افغانستان کمیسیونی را به هدف تحقیق و بررسی اتهامات فساد در وزارت معارف موظف ساخته. یک عضو این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کمیسیون تحقیقاتش را بیشتر در بخش‌های تشکیلاتی و ساختمانی وزارت معارف انجام می‌دهد. در این حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری توظیف این هیئت را به خاطر روشن شدن قضایای فساد مؤثر می‌داند و می‌گوید که از این اقدام ریاست جمهوری استقبال می‌کند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
پس از نشر گزارش‌ها و اتهامات وارد شده در خصوص موجودیت فساد در وزارت معارف، ریاست جمهوری افغانستان کمیسیونی را تعیین کرده است تا در مورد اتهامات فساد در این وزارت تحقیق کند. این کمیسیون که یک رئیس و 9 عضو دارد، متشکل از اعضای شورای ملی، جامعه مدنی، هیئت باصلاحیت لوی سارنولی و ریاست عمومی امنیت ملی میباشد. عطاءالله عیسا، یک عضو این کمیسیون، روز 3 شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای کمیسیون 1 ماه وقت داده شده است تا در مورد اتهامات فساد در این وزارت تحقیق نماید.
در 2 بخش باید تحقیق شود، یک در بخش ساختمانی و یک در بخش تشکیلاتی. که در 2 بخش فساد گسترده بود، سیل وجود داره ولی نه معلم نه شاگرد هیچ وجود نداره، پیسه او را میکشه از وزارت از مالیه. و یک در بخش ساختمانی در یگان ولایته که است به نام یک تعمیر که اینجا به نام مکتب جور شده ولی تعمیر هم وجود نداره.
ریاست کمیسیون را نادرخان کتوازی عضو ولسی جرگه به عهده داشته و به گفته آقای ویسا ممکن اعضای کمیسیون اولین نشستشان را پس از عید سعید فطر برگزار نمایند. پیش از این گزارش ها از ضعیف میل شدن پول های انگاف در چند سال گذشته از سوی مقامات پیشین وزارت معارف به نشر رسید. محمد انیف بلخی وزیر معارف گفته بود که پیش از این به نام صدها مکتب و معلم پول دریافت گردیده، در حالی که به گفته وی اصلا چنین مکاتب و معلمی وجود نداشته است. پس از آن اداره سرمفتش خاص آمریکا یا سیگار نیز از موجودیت فساد در وزارت معارف و حیف و میل شدن میلیون ها دلار در این وزارت ابراز نگرانی کرد. ریاست جمهوری افغانستان پیش از این موارد فساد در وزارت های دفاع، شهرسازی، کابل بانک و برخی ادارات دیگر را بررسی کرده است. در این حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان از اقدام اخیر ریاست جمهوری به منظور بررسی اتهامات فساد در وزارت معارف استقبال می کند. سید غلام حسین فخری رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که این تحقیق باید توسط افراد مسلکی و متخصص انجام شود.
توظیف اگر یک کمیسیون مفید است و میتونه حقایق برملا بسازه، تثبیت بکنه و ادعای طرفین هم تثبیت شود و هموطنان در جریان بیشتر جزئیات قضیه قرار بگیره. یعنی ما بر صورت از توظیف حیات استقبال میکنیم.
آقای فخری همچنان گفت که اعضای کمیسیون باید برای جمع‌آوری معلومات با محلات رفته و گزارشاتشان را بر اساس واقعیت‌ها و اظهارات مردم محل تهیه نمایند. مبارزه با فساد در ادارات دولتی یکی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی را تشکیل می‌دهد و آنان گفتند که در این خصوص از هیچ تلاش دریغ نخواهد شد. هرچند پیگیری چندین قضیه فساد در ادارات دولتی مردم را نسبت به عملکرد حکومت وحدت ملی خوشبین ساخته است، اما آنان می‌گویند در کنار پیگیری موارد فساد عاملین آن نیز باید مجازات شوند.
جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌داشت. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. در جمع پناهنده های افغان که روزانه ایران را ترک کرده به افغانستان بازگشت می‌کنند، بسیاریشان معتاد هستند. آژانس خبری فرانس پرس گزارش می‌دهد که پناهنده‌های افغان اعتیاد را از ایران به کشورشان تحفه می‌آورند. روزانه حدود 1500 مهاجر غیرقانونی افغان که بیشترشان مردان جوانند، به گونه‌ای داوطلبانه و یا هم اجباراً ایران را ترک کرده و از طریق اسلام قلعه سرحد بین دو کشور داخل افغانستان می‌شوند. همین گزارش خبرگزاری فرانس پرس را از فرشته نگاه می‌شنویم.
اسلام قلعه، سرحد میان افغانستان و ایران، روزانه شاهد بازگشت صدها کارگر افغان از ایران به این کشور است. به گفته آژانس خبری فرانس پرس، بانک اثر شرایط کاری خسته کننده ایران را میتوان به خوبی در چهره های برخی از این کارگران بازگشت کننده دید، اما بسیاری دیگر از آنها با اعتیاد به مواد مخدر دوباره به کشورشان برمیگردند. روزانه بین 1000 تا 1500 مهاجر غیرقانونی افغان که بیشترشان مردان جوانند، به گونه داوطلبانه و یا هم اجبارند ایران را ترک کرده و به افغانستان بازگشت میکنند. روند بازگشت مهاجرین افغان از ایران پس از سقوط رژیم طالبان در 2001 میلادی آغاز شد. مقامات سرحدی افغان در اسلام قلعه روزانه با ده ها جوان سر میخورند که به مواد مخدر معتاد بوده و برای اولین بار مواد مخدر را در ایران استفاده کردند. به گفته فرانس پرنس، این در حال است که 85% تریاک جهان را افغانستان تولید می کند که بعداً به هیروئین تصفیه شده مبدل می شود. بخش بزرگ مواد مخدر افغانستان از طریق ایران به کشورهای دیگر انتقال می یابد. فرانس پرس به نقل از محمد چوک که 50 سال دارد و در یک مرکز تداوی معتادین در ایراد به سر می برد می گوید تا 2 سال پیش در شهر مشهد ایران زندگی و چوپانی می کرد. به گفته او نزد کسی که کار می کرد به عوض پول برایش تریاک می داد و این باعث شد که معتاد شود. صفی الله پردیس، یک تن از دکتران مرکز تداوی معتادین ایراد، می گوید استخدام کنندگان در ایران به کارگران افغان تریاک داده و می گویند که با استفاده از این بیشتر کار کرده و بیشتر پول به دست می آورند. اکبر انور 28 ساله که در ایران به دنیا آمده در همانجا معتاد هم شده است. وی به آژانس خبری فرانس پرس گفته که از ایران اخراج شده و در حال حاضر هیچ خبر از فامیلش ندارد. بر اساس اطلاعات رسمی، سالانه حدود 500 تن مواد مخدر در ایران به مصرف می رسد. وزارت داخله ایران می گوید این کشور حدود 1.3 میلیون معتاد دارد. رئیس جمهور افغانستان نیز نگرانی عمیقش را در مورد افزایش تعداد معتادین در افغانستان ابراز کرده و گفته است که یک معتاد مواد مخدر می تواند با آسانی به یک شورشی مبدل شود.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
تا لحظات بعد در گزارش خواهید شنید که تحریم‌های حکومت چین بر اویغورهای مسلمان تجار منطقه شنجین را به شدت متضرر ساخته است. اما حالا از آمد آمد عید در شهر مزار شریف می‌شنویم، شهری که در چندین سال گذشته عید را نسبتاً با آرامش و امنیت سپری می‌کرد، حالا از احتمال ناامنی‌ها در روزهای عید نگرانی دارد. وضعیت امنیتی ولایت بلخ به خصوص شهر مزار شریف در این روزها برای باشنده‌های آن نگران کننده شده است. اما مقام‌های امنیتی می‌گویند که تدابیر شدید امنیتی را برای روزهای عید اتخاذ کردند. خبرنگار ما از مزار شریف مجیب الرحمن حبیب زئی گزارش می‌دهد.
مزار شریف جایی که هم سال عید سید فطر در آن در فضای امن و به دور از فعالیت‌های تخریبی مخالفین مصالح دولت تجلیل می‌شود. این بار هم با فرارسیدن عید سید فطر، مقامات امنیتی بلخ نیز از افزایش تدابیر شدید امنیتی در این ولایت خبر می‌دهند. سید کمال سادات، قمندان امنی ولایت بلخ، در یک نشست خبری در مزار شریف گفت که آنان جهت تجلیل بهتر از عید سید فطر در نقاط مختلف شهر مزار شریف و شاهراهای این ولایت پست‌های مختلف امنیتی را افراز کردند. قمندان امنی ولایت بلخ با وجود که میگوید مخالفین مصالح دولت هنوز هم در بسو از مناطق دوردست این ولایت فعالیت‌های تخریبی دارند و بازار از عزت مردم میپردازند، اما علاوه میکند که جهت تجلیل از عید سید فطر هر نوع آمادگی لازم امنیتی را روی دست گرفته است. سید کمال سادات در رابطه افزود:
ما تقریبا 2 روز پیش هدایت دادیم که چک پوینت ها در شهر ایجاد شود و افراز شود، چنانچه شده. خودتان میبینید چک پوینت های تیار و ثابت که خودش جلوگیری کننده است، خودش وقایع کننده است و الا ختمی و بعد از این چک پوینت ها و تدابیر امنیتی که ما پلان کردیم دوام پیدا میکنه تا همشهریان ما خصوصا مردم شریف ولایت بلخ ایامی را به خوشی و خوشحالی سپری کنند.
از سوی دیگر باشندگان شهر مزار شریف نیز از وضع امنیتی حاکم در این شهر راضی به نظر می‌رسند و می‌گویند که در نقاط مختلف شهر مزار شریف پوسته‌های مختلف امنیتی ایجاد شده و امنیت بهتر از گذشته است.
شهرستان در ولایت بلخ تا حد موفق بودند، تانستن که امنیت تامین بکنند و امسال هم دیده میشه که چک پوینت‌ها نسبت به سال‌های قبل بازم بیشتر از هر نقطه شهر چک پوینت‌ها برگزار شده و اینا به خاطر تامین امنیت و امنیت بهتر در ایام عید سید فطر برگزار کنند.
با وجود که در مورد به تدابیر اتخاذ شده ی امنیتی باشندگان مزار شریف خوشبین به نظر میرسند، اما تعداد از فروشندگان میوه خشک و سایر دکانداران از نبود مشتری در ایام نزدیک به عید و سرد بودن بازار شکایت دارند.
یادر کم بازار عید خوبه، فضل به خدا مصب میشه تو بازار سابق رو نیست، پاسار گذشته رو نیست، سرد پیش میره. خوب از مردم و از اقتصاد ضعیف و از مردم هم بده مشکلات های زندگی افراد ماشین ها میبینید غریب از نادار از بیچاره کشت زرد شد خوب میشه، نشد اون ضعیف از بگیر.
باشندگان مزار شریف علت اساسی نبود بازار در ایام نزدیک به عید را بالا بودن نرخ در بازار عنوان می‌کنند و می‌گویند که با فرارسیدن عید قیمت‌ها 2 برابر افزایش یافته است. آنان می‌گویند که اکثر از مردم فقیر هستند و توان خریداری اجناس و مواد خوراکی قیمت را ندارند. سخیداد یکی از باشندگان شهر مزار شریف است و در مورد به قیمت بودن مواد خوراکی در بازار می‌گوید:
معمولا در نزدیکی‌های عید و نزدیکی‌های سال نو که میزان خرید مردم بالا میره، متأسفانه در خانوا سیر سعودی خدا میپیمایا و با کمال تأسف کنترل دقیق هم بر فروشگاه‌ها وجود ندارد.
با وجودی که خوشبینی‌ها جهت تأمین امنیت ایام عید در مزار شریف وجود دارد، اما ساکنان مناطق دوردست این ولایت حراس از آن دارند که مخالفین در روزهای عید دست به ناامنی نزنند. مجیب الرحمن حبیب زئی، مزار شریف.
و حالا هم از رویدادهای جهان. تحریم‌های حکومت چین بر اویغورهای مسلمان تجار منطقه شنجین را به شدت متضرر ساخته است. مخالفت‌ها میان حکومت چین و اویغورها که باشنده‌های شنجین هستند در حال افزایش است. حکومت چین مقررات سختگیرانه‌ای را بر علیه مسلمان‌های شنجین وضع کرده که حتی در ماه مارچ یک مرد به خاطر که ریش داشت به 6 ماه زندان محکوم شد. زرغونه منگل در گزارش بیشتر در این باره می‌گوید.
مرکز رای ابریشم در کاشغر از صده ها به این سو یک محله اسلامی بوده است، ولی با وجود موجودیت دکان های رنگارنگ چادر در بازارهای کاشغر، تعداد خریداران خیلی کم است. بعد از افزایش خشونت ها در منطقه دوردست مسلمان نشین چین، مقامات چینایی بر پوشیدن چادر و دیگر لباس های اسلامی تحریم وضع کردند و با این اقدام دکان گلنار متضرر شد. گلنار که خود یک زن اویغور است میگوید به سبب فعالیت های چند نفر بعد ما همه تروریستان خطاب می شویم. مقامات چینایی این را نمی دانند که ما همه یک قسم نیستیم. گلنار می گوید چون این قوانین تنها باعث دوری مردم از هم دیگر می شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته است که از رسیدن به توافق نهایی بین ایران و غرب خوشحال هستم و امیدوارم که سود برای افغانستان داشته باشد. محمود از ولایت دایکندی می نویسد بسیار خوشحال هستم از توافق بالای برنامه اتمی ایران و شش قدرت جهان. عبدالستار آخندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته است که ایران شاید این موافقت نامه را امضا کند اما به حرفش صادق نخواهد بود و کشورهای غربی را فریب می دهد. جان علی عزتیار از دایکندی نوشته که من از توافق هسته‌ای میان ایران و غرب نهایت خوشحالم چون به نفع دولت ما و به خصوص مهاجرین افغان در ایران خواهد بود. و احمد الله اورزگانی می نویسد که از رسیدن توافق نهایی بین ایران و امریکا حمایت می کنم و امیدوارم سود برای منطقه داشته باشد. تشکر از پیام های شما. وقت کم است اما پیام زیاد. با پایان این برنامه رسیدیم. حالا نوبت مجله های خبری است. مجله خبری نخست را